بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. روز بسیار مبارکی است، روز آغاز امامت مولای ما امام علیه السلام. این جهت تبریک عرض میکنیم، بسیار روز مبارک. بحث ما در این بود که فقهای ما علی الله تعالی مقامهم در کتاب جهاد در این که اگر تهاجم نظامی صورت بگیره باید دفاع انجام بشه، ادله برای دفاع، کیفیت دفاع، حالا کیفیت مقصودا بعداً بحث میکنیم، این را بحث کردن. اما خب در اون زمان ها که این کتب نوشته شده دیگه تهاجم و طرف کفار و دشمنان اسلام انحصار به تهاجم نظامی و قتال داشته. اونا هم سعی کردن با ذکر ادله از جمله قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، سعی کردن به این که ادله مربوط به دفاع نظامی را ذکر کرده باشن. اما گفتیم بر اساس گذشت زمان تهاجم دشمنان اسلام نسبت به مسلمین، تهاجم سیاسی، تهاجم فرهنگی، تهاجم اقتصادی صورت گرفته و خطر و ضرر اینها برای مسلمانان از خطر تهاجم نظامی مسلما کمتر نیست. نظر اسلام از لحاظ دفاع در برابر این قبیل تهاجم مورد بحث ماست که اگر تهاجم فرهنگی صورت گرفت و گرفته چجور باید دفاع کرد، یا تهاجم سیاسی یا تهاجم اقتصادی. در اینجا عرض کنیم به این که اسلام چون یک دین بسیار جامع و کامله، اگر توجه و دقت بشه در برابر تمام این تهاجم ها دفاع کامل داره. اولین نکته اینه که در اینجا بحث دفع و رفع باید توجه کنیم. دفع یعنی اعدام و شی قبل وجوده، رفع یعنی اعدام و شی بعد وجوده. اسلام طوری اصول خود را تنظیم کرده که در اینجا اصلا دفع به عمل میاد. اگر توجه بشه، اگر اون سنگرها که اسلام ذکر کرده اون سنگرها حفظ بشه، اصلا تهاجم صورت نمیگیره، نه دفاعی، نه فرهنگی، نه سیاسی، نه اقتصادی. ولی وقتی شما سنگرها را از دست دادید، بلکه اون سنگرها در اختیار دشمن قرار گرفت، خب قهرن معلومه در هر برخوردی که همیشه ما برخورد داریم با دشمنان اسلام، اونو هیچ وقت علیه ما آرام نیستن، ساکت نیستن، خاموش نیستن، بی‌نقشه نیستن. خب وقتی دشمنی که آرام نیست، خاموش نیست، نقشه هایی داره، برای شما هم سنگرهایی معین شده، در این برخورد اگر شما سنگرهای خود رو رها کنید، خب مسلم معلومه که اون سنگرها دست دشمن میفته و نتایج و خطرهایی که عرض کردیم به وجود میاد. ما حالا بحثمان در همین سنگرهاست. چون این سنگرها از دست داده شد، این تهاجمات صورت گرفت. یکی از سنگرها که عرض کردیم قاعده نفی سبیل بود. اگر شما مراقب باشید، عهد و پیمان و عقد و قراردادی را شما تنظیم نکنید که موجب نفوذ دشمن در جبهه شما باشه، قرار و عهد و پیمان و ارتباطی که اقتضا میکنه سبیلی دشمن بر شما پیدا کنه، مسلم معلومه از این سنگر که دست برداشتید وقتی شما آمدید و قرارداد و پیمان و عقد و ارتباطی به وجود آوردید که مستلزم سبیل دشمن بر شماست، مسلماً خب در اینجا چنین چیزی به وجود میاد، اون عواقب به وجود میاد. اون ما بحث کردیم قاعده نفع سبیل. دومین سنگر و دومین اصل این آیاتی است که ما را نهی میکنه جدا از تولی با کفار. بعد از اینکه دشمنان را معرفی کرده عرض کردیم، آیاتی که نهی میکنه از تولی با دشمنان اسلام. از اول میدانید که وقتی که ما همان به بچه ها یاد میدادیم اصول و فروع دینه، گفتیم تولی و تبری، این حرف بی خودی نبود، اما این درست شکافته چون نشد از اینجاست کم کم مورد توجه قرار نگرفت. این نه مسئله تولی و تبری خیلی مهم بود، از ارکان اسلامه، ولی توجه کامل چون بهش نشد این بود که تولی و تبری فراموش شد یا درست شکافته نشد، مفهومش درست روشن نشد. حالا سه تعداد زیادی از آیات قرآن زیاده، خیلی زیاده، بعد کلام علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکنیم که درباره هیچ موضوع اینقدر تشدید و تاکید به عمل نیامده. تولی کفار، تولی رو ایشان معنا میکنن که تولی یعنی دو چیز با هم دیگه ارتباط داشته باشند، نحوه ارتباط فرق میکنه. جای تولی به طوری است که او کمک است و ناصر و شما منصور هستید، این یک نوع تولیه، تولی از او کمک خواستن. جای تولی به طوری است که اون را برای خودتان مولا و سرور قرار دادید، شما تابع اون شدید، این یک نوع تولیه که اون از شما اطاعت میخواد، او مطاع است و شما مطیع، این یک نوع. انواع و اقسام تولی را ایشان ذکر کردن. یادداشت کرده بودن که ارسلم خدمت شما که بله، آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بله ایشان میگه و بل جمله الولایه، تفسیر المیزان جلد پنجم صفحه 400 به بعد آیه 51 تا 54 از سوره مائده، سوره پنجم قرآن مجید. این آیات خیلی مهمن. آیه 51 تا 54 این آیات در این زمینه است، ولی مطالب زیادی داره. ایشان در جلد پنجم صفحه 400 به بعد متعرض شده، میگه ولایت نوع اقترابی است از شی نسبت به شی دیگه. یک نوع در فارسی گفتم ما کلمه به جای این بگذاریم نداریم. ولایت یک نوع اقترابی است، ارتباطی است بین دو شی تقریبا. این کلمه به اندازه معنای وسیع داره که ما میگیم که مثلا هم خدا ولی الذین آمنوا، هم میگه مثلا علی ولی الله، فلان هم از طرف ما به خدا اطلاق میشه، هم از طرف خداوند اطلاق میشه به افراد. یک معنی وسیعی داره، یک نوع ارتباطه، ارتباط شیئی به شیئی. این انواع پیدا میکنه، گاهی به نوع تقوی و انتصاره که باید کمک بگیره، قوت بگیره، اونو میگن والی و ولی که کمک میکنه به این شخصا کمک میشه، این یک نوع ارتباطه. گاهی به نوع محبت و اینطور چیزاست، اون وقت اون ولی میشه محبوب و شما میشید حبیب، مثلا یک نوع ارتباطه بین حبیب و محبوب. مثلا گاهی به طوریست که اون را برای خودش سرپرست و زعیم انتخاب میکنه، اون میشه مطاع، این میشه مطیع. این تمام اینها همون ارتباط یک نوعش هم به ولای نسب است و که از جهت نسب قرابت دارن با هم دیگه. خلاص یک معنی وسیع داره. قرآن چون نهی میکنه و مطلقم هست، به همان معنی عامش قرآن نهی میکنه. در این شکر کردم آیه 51-54 از سوره مائده بحث خوبی داره، اینه که اول نهی میکنه از تولی کفار یهود و نصارا و اینا، با شدت نهی میکنه. بعد میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون. ولی شما خداست، پیغمبر خداست، بعد از این نهی میکنه از اونها ازای ولایت اونها این ولایت اتخاذ کنید. ولی شما الله هست و رسولش، و یکی کسی هم که در حال نماز در حال رکوع هست، امیر علیه السلام. بعد بگه من یتولى الله و رسوله و الله حزب الله و این حزب الله هم الغالبون. پشت داره که این کلمه رو میگه، کسانی که خدا و رسول و کسی که در نماز در حال رکوع تصدق داد اینا رو دوست داشتن، اینا حزب الله هن، حزب الله غالبن. این آیه 51-54 از سوره مائده این بحث ها را داره. خلاصه ایشان از لحاظ این معنی ولایت، قرآن با شدت نهی میکنه از تولی کفار. آیات متعدده، جای کفار میگه، جای یهود و نصارا میگه، جای اهل کتاب میگه، مثلا به شدت نهی میکنه. بنده من نوشته، من حالا لازم خودتون مراجعه میکنید. در ضمن نهی کردن گاهی از اوقات نصیحت هم میکنه، تذکرات میده، که میگه مثلا لازم اتخذ من دون الله اولیا که مثلا عنکبوت اتخذ از بیتن و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت دکان یعلمون. شما باید دلگرم نشوید به این کار، اقدام نکنید. برای خاطر این کسانی که شما اونا را ولی خودتان اتخاذ کنید، اونا مثل این هستن که شما مثل این است که پناهنده شدید به خانه عنکبوت. خانه عنکبوت گرچه ظاهرش خیلی آراسته و منظم و مرتبه، چون عنکبوت از قسمت‌های آخر بدن عنکبوت یک مایعی ترشح میکنه، اون مایع که در مجاورت هوا قرار بگیره میشه نخ، میشه تار. من از قبل دیگه تحریم از شدید، فهمید شدید. خلاصه از بدن این عنکبوت، از قسمت‌های آخر بدن عنکبوت این مایه ترشح میکنه، این مایه در مجاورت هوا قرار میگیره به شکل تار در میاد، تار، اما تارای بسیار بسیار ظریف. بعد وقت این بنده هم در 40-50 سال قبل کتابی نوشته، شگفتی های آفرینش، درباره عنکبوت اونجا بحث کردیم. خلاصه اون وقت این عنکبوت با اون مورچه و موریان و زمور اصل فرق داره. اونا جمعیتی کار میکنن. لانه زنبور اصل، لانه موریانه و مورچه از عجائبه، ولی کار یک جمعیست. اما عنکبوت به تنهایی لانه خودشه میسازه. بله، این وقتی که میخواد لانه بسازه، یک جا رو به عنوان مرکز انتخاب بکنه، دور اون مرکز از همون تاری که از بدن او ترشح کرده دوائری ایجاد بکنه، دایره های ایجاد بکنه. تمام این دوائر متحد المرکز هن، یعنی یک مرکز، همون مرکزی که برای انتخاب کرده. هرچی این دوائر به اون مرکز نزدیک هن، دایره کوچکتره. هرچی از اون دورتر بشه، دوائر وسیع‌تری را به وجود میاره، محیط ها وسیع‌تر هم بشه. بعدن به عرض همین دوائر باز تار درست میکنه، در نتیجه مثلث‌های به وجود میاد و این مثلث‌ها همشون زاویه‌شون زاویه قائم است اینا و خیلی مرکب. منظورم حالا اینه که این از لحاظ فاصله های دوائر، از لحاظ فاصله های مثلثات، از لحاظ نظم اون مثلثات بسیار بسیار بدون پرکار و آلات و ابزار بسیار بسیار منظمه. با اینکه این حیوان نه ریاضی خوانده است، نه هندسه، نه معلم دیده است، نه مدرسه، خلاصه میتواند همچیز درست کنه. خیلی هم با سرعت در ظرف چند ساعت این یک لانه اینطور درست کنه. اما این لانه، البته این به درد اون حیوان میخوره، گاهی بعضی حیوانات که اونجا عبور میکنن این تاره ها را چسبان میکنه، خودش بازی ماده داره چسبان میکنه. اون حیوان که اونجا عبور میکنه پاش گیر میکنه به اون، این شکار میکنه، این آلت شکار اینه، وقت میره از اون که شکار کرده از اون شکار استفاده میکنه. اما هرچی هست، هرچی هست در برابر سرما و گرما و بادها اینا دوامی نداره. تشبیه قرآن از این جهته، یکی مثلا لذین اتخذ من دون الله اولیا که مثلا عنکبوت اتخذت بیتن، سوره عنکبوت سوره 29 قرآن مجید، و ان او هنن بیوت لبیت العنکبوت لو کان یعلمون. گاه اینطور مثلا میزن، گاه میگه الذین یتخذون کافرین اولیا من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. آیا کسانی که پناهنده میشن به کفار، کسانی کفار رو برای خودشون ولی اتخاذ کنن، چی میخوان؟ عزت و اقتدار میخوان. باید بدانن عزت از آن پروردگار متعال. خلاصه یک تعداد از آیاتم بعد از نهی از تولی این قبیل مثلها و موعظه ها داره که اشخاص متوجه بشن ولایت با کفار پیدا نکنن. خب تعداد آیات قرآن نقشه های کفار رو ذکر میکنه، شما مواظب باشید، اونا علیه شما نقشه هایی دارن. این نقشه ها که ذکر شده، عرض کنم که مثلا از این قبیل، از این قبیل بدل دزین کفرو لو تقفلونه ان اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. کفار خیلی دوست دارن شما غافل بمانید از سلاحهایی که دارید. شما مسلمان ها سلاحهای فراوان دارید، نفت یکی از سلاحهای شما، چیزی خیلی از سلاح شماست، و امتعتکم و متاهایی دارید که اونا ندارن. اونا خیلی دوست دارن شما از اینا توجه نکنید، به اینا این را در اختیار اونا قرار بدید. اوه پیامیلون علیکم میلتن واحده. آیه سه دوم از سوره نساء این آیه، ود دولو تدهنو پیدهنون. دوست دارن شما با نرمش به اونا برخورد کنید، اونا با نرمش، ولی زیر نقاب این نرمش ها مکره ها و ترفنده های خودشون را اعمال کنند. ود کسی من اهل کتاب لو یردونکم لو یردونکم این بعد ایمانه ها کفارن. خیلی از اهل کتاب یهود نصارا دوست دارن که شما را برگردارن، از دین خودتان دست بکشید، از دین خودتان دست، مثل شما را کافر باشید. چون لن ترزا انکل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم. اونا با دین شما کار دارن، دین شما برای اونا مشکل سازه. اونا میخوان طوری بشه که شما از دینتان دست دردارید. تمام جریان ها برمیگرده به دین شما، از اولم با دین شما اونا مخالف بودن، تسلیم نشدن، جنگ صلیبی به وجود آوردن برای خاطر همون دین شما. هر کی بوده برای خاطر دین شما بوده. دین شما رو اونا تحمل نمی کنن، تابع که نمیشن، تحمل نمی کنن، برای اونا مشکل سازه. اینه که ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن. دوست دارن بعد از اینکه شما رو کافر بشید و بدانید لن ترضا انکل یهود و النصارا حتی تتبع ملتهم. اونا هیچ وقت از شما راضی نخواهند شد تا تابع اونا بشید، از دینتان دست بردارید. آیه 120 سوره بقره. خب ودلو تکفرون کما کفر و فتکون سواان، دوست دارن که شما کافر بگی مثل اونا. آیه 89 سوره نساء، ودلو تکفرون. خلاصه قسمت از آیات قرآن در ذکر نقشه ها و ترپنده ها و مکره ها و حیله های اونهاست. یک قسمتی را قرآن آوردم که از قرآن بخوانم، اگر اشتباه نکنم از قرآن بخوانم. این آیات قرآن برای ما خیلی مهمه که بفهمیم و توجه کنیم. هرچند بعضی فکرن که دقت در آیات قرآن فقه نیست، باید ما فقه بخوانیم. ولی چه فقهی بهتر از این که خود قرآن که ریشه فقه ماست در این دقت بکنیم. آیه 117 سوره آل عمران، آیه 117 سوره آل عمران تا سوره تا آیه 120. بله، آیه اینه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم. بطانه در برابر از زهاره، زهاره به لباس رو میگن، بطانه بطانه به لباس زیر میگن، به بدن میچسبه. کنایه از اینه که اونها را محرم اسرار خودتان، رازهای خودتان، خصوصیات خودتان قرار ندید. یا ایه لذی نامون لا تتخذوا بطانه من دونکم، نهی میکنه از این. بعد چند تا مطلب در باره مکر و حیله و کارانا ذکر. اول اینه که لا یعلونکم خبالا، اونا از هیچ گونه اخلال و فساد در باره شما فروگذار نمی کنن. بدانید لا یعلونکم خبال، خبال یعنی فساد و اخلال. و دو ما انتون، دوم اول و الان هم خبال، دوست دارن شما در مشقت باشید، دوست دارن شما در عقب مانده باشید، در مشقت باشید، در زحمت باشید. و دو ما انتون، سوم قد بدت البغضا من افواههم، از دهان آنها بغض و کینه و عداوت آنها با کلمات و عبارات کاری مرن به دست میاد، روشن میشه. ولی بدانید که این چهارم بود، چهار. و ما تخفی صدورهم اکبر، ولی اون چه در دل نسبت شما کینه دارن بیش از آن است که از زبانشان ظاهر میشه. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، این اعتبار تعبیر عجیبیه. اگر عقل داشته باشید ما آیات رو برای شما بیان میکنیم، ولی به شرط شما عقل و فهم داشته باشید، این مفاهیم و مضامین درست درک کنید. تتمه داره، ها انتما اولای تحبونه هم بلا یحبونه کم، شما اونا رو دوست میدهید، اونا رو شما دوست ندارن، را خیال میکنید. ها انتما اولای تحبونه هم بلا یحبونه کم و تومونه بل کتاب کله. شما فرقتان با این است که شما به تمام کتاب آسمانی ایمان دارید، شما تورات قبول، انجیل قبول دارید، پیغمبر، ولی اونا قبول ندارن قرآن شما رو و کتاب شما رو. شما این مزیت شماست. و تؤمنوا بالکتاب کله و اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانعام من الغیظ. به شما که برخورد بکنن خیلی با شما گرم میگیرن، میگه ما حرفای شما رو قبول داریم. و اذا خلوا، وقتی خلوت میکنن با هم هستن، عضوا انگشتای خودشون رو به دندان میگیرن از غیظ و خشمی که نسبت به شما دارن. بله، از علامتون الله غیظ، غیظ و غضب فرایشه، غضب در دله، اما غیظ اون غضبی است که ظاهر شده. این فرق بین غیظ و غضبه. از علامتون قل موتو به غیظکم، حالا اینجا این شعار قرآنی است، به جای مرگ بر فلان میگه قل موتو به غیظکم، به اونها بگویید که موتو به غیظکم، ان الله عظیم و داشت علیم و ذات شده، دنباله داره. این تمسسکم حسنتون تسوهم، اگر به شما خوبی برسونه بعدشان میاد، از ترقی شما پیشرفت شما ناراحت میشن. این تمسسکم تسوهم و این سوکم سیئتون یفرح با، ولی اگر شما گرفتاری پیدا مشکل تو خوشحال میشن. این کلام خداست دیگه، این تمسسکم حسنتون تسوهم و این سوکم سیئتون یفرح با. حالا یک کلمه، اون همون کلمه اینه که در چند جای قرآن این کلمه است، این همون حفظ سنگره. و این تصبر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا. شما دو چیز لازم دارید. صبر معنی استقامت. اگر استقامت داشته باشید، در بسیار از جای قرآن صبر معنی نیست که انسان بشینه زانو به قلب بگیره و تحمل کنه، نه، استقامت داشته باشید، کار بکنید ولی بر اساس استقامت. و این تصبر و تتقو و دیگه در راستای تقوا. تقوا یک معنی جامع، تمام اون چی ما میگیم به کار ببندید میشه تقوا. تقوا که جامع دیگه. اگر شما این سنگرا رو حفظ کنید، بدانید کید اونا به شما ضرر نمیرسه. و این تصبر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله علیم ما نمحیط. بله، یک جای دیگه روز هست که و این تصبر و تتقو فان ذلک من عزم الامور. صبر و تقوا عزم و اراده میخواد. اگر با اراده خودتان، با تسلیم خودتان، تصبر و تتقو، وقتی تمام کارا حله. خب حالا ما با توفیق پروردگار بحثمان در این آیاته که عرض کردیم. مطلب مهمی که اینجا داریم این است، کلام آیت الله طباطبایی که ایشان در چند جای قرآن این مطلب تأکید بکنه که تشدید و تأکید مهمی به عمل آمده نسبت به تولی کفار، که هیچ جا هیچ چیزی ایشان میگه زنا و شرب خمر و فلان، میگه هیچ درباره هیچ گناهی به اندازه دو گناه در قرآن تشدید به عمل نیامده. یکی رباست از جنبه اقتصادی خیلی مهمه، الان تمام دنیا آلوده به رباست که این همه جریان به وجود میاد. الان همین جریانی که الان در اروپا و آمریکا در باره اقتصاد قوغا میکنه، پیشش همون رباخاریه، رباخاری به اینطور در آورده. هنوز هم من معتقده بانجاهای ایران هم از ربا منزه نیست. خلاصه یکی مسئله تشدید در باره رباست، یکی تشدید در تولی اعداء دین. آیت الله طباطبایی چند جا این مطلب را گفتن که به عرض محترم میرسانیم. خب یکی ایشان میگه این از ملهمه قرآن است. ملهمه قرآنی، ملهمه جمعش ملاهمه، یعنی وقعه بزرگ و عظیمی که باعث گرفتاری و مشکلات میشه در آخر زمان. ملاهمه آخر زمان اینا همین است. ایشان میگن که آدرسش میگم، ایشان میفرمان به این که با ممارستی که از آیات قرآن ما داشته ایم به دست آوردیم که هر کجا خداوند یک مطلب را تکرار بکنه با تأکید، این یک نگرانی است که بعدا اون جریان به وقوع خواهد پیوست. هشدار مهمه که بدانید که این چیزی وجود خواهد آمد، در برابر شما وظیفه خود عمل کنید. چند تا مثال میزنه. اول میگه قرآن خیلی تاکید به مودت فی القربا نسبت به اهل بیت خیلی تاکید کرد، اما بالاخره نشد و اهل بیت کنار زده شدند و مظلوم شدند. اینه. دوم تاکید فراوان به وحدت و اتحاد مسلمان ها، ولی نشد. و ایشان بگه بینید که ما روایت داریم که امت حضرت موسی اختلاف علی احدا و سبعین، حضرت عیسی اثنین و سبعین یا اثنتین و سبعین، ولی اختلاف امت مسلمان ثلاث و سبعین فرق است، که اختلاف افتراق در این امت بیش از امتهای دیگه است. و تأکید قرآن به وحدت با تأکید فراوان بالاخره منتهی شد به این جریانی که این همه اختلاف به وجود آمد. بعد خب بعد میاد به این سراغ، این سراغ این میگه از ملاهم قرآنی است که نهی از تولی کفار با این شدت، ولی تولی کفار به طوری شد که مسلمان اسلام خودشون از دست دادن، چون هم تحت استیلای فرهنگی کفار واقع شدن، هم تحت استیلای سیاسی، هم تحت استیلای اقتصادی واقع شدن. و ایشان میگه این از ملاهم قرآن کریم است. بعد رفته و اخبار آخر زمان را ذکر کرده. اخبار آخر زمان را از تفسیر قومی نقل میکنه. قدیمترین تفسیر ما تفسیر علی ابن ابراهیم قومی است. در سوره محمد صلی الله علیه و سلم در این کلمه وقت جا اشرافها، بله اگر از اونان تحتیه هم و ساعه وقت جا اشرافها، این عبارت در سوره محمد، در اونجا ایشان میگن به این که ساعت یعنی آخر زمان و روایات آخر زمان ذکر کرده. یک روایت بسیار مفصلی است که بنده شمردم 64 موضوع را که در آخر زمان وجود خواهد آمد. پیغمبر صلی الله علیه و آله در حجت الوداع آمدن از این خانه کعبه که مردم همه جمع بودن، الا اخبرکم به اشراط ساعه، شروع کردن بیان کردن. نزدیکترین شخص به پیغمبر سلمان بود در اون جمع. پیغمبر میگفتن سلمان که این نزاله که لکانون ایوالله، این میگه این نزاله که لکانون ایوالله، که ترمیش 64 موضوع رو ذکر کردن. خب حالا بنده آدرس آیت الله طباطبایی هستن، بحثی مورد سما میشه که چند جا این مطلب رو گفتن. بله جلد 5 المیزان صفحه 402 جلد 3 صفحه 162 جلد 5 تفسیر المیزان در تفسیر آیه 51 تا 54 از سوره مائده گفتم که خیلی مطلب داره. مثلا میگه درباره ولایت، یو الیوم اکملت لکم دینکم، ولی یک کلمه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، همین نگرانی از جهت انحرافی بود که در مسیر ولایت واقع شد. خلاصه در تفسیر المیزان جلد 5 آیه 51 تا 54 سوره مائده 10-15 صفحه در این مورد ایشان مطلب دارن. همین مطالب که عرض کردیم به اون وقت ایشان فرمان، خلاصه این که علت این که مسلمان ها ضعیف شدن، عقب مانده شدند و استیلای دشمن ها صورت گرفت، ایشان بیان میکنن. خب یکی هم بله خب همین موارد که عرض کردم که از آقای طباطبایی مطالعه کنید تا بقیه انشاءالله فردا.